جزو اتفاقات نادر در دوران دفاع مقدس. یه تعدادی نوجوان 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله سرود میخونن، بعد همین گروه رو هواپیما میاد و هدف قرار میده، شلیک میکنه همشون، همه یا نزدیک به همه شهید میشه. کو سرودشون، چی خوندن، چی گفتن، چه کردن، پدر مادرهاشون چه کار کردن، اینا احتیاج به تبیین داره، اینا پیام داره، اینا نقاط برجسته دوره دفاع در قوم.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
فوتبال،
یه نفوذ از سمت چپ فرصت برای سردار توی دروازه، توی دروازه گل برای
حاشیه.
اونا همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبال رو تو دستشونه ناپاکه.
مطالبه گری
و مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن، تن یکی از این بازیکن های پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش کلی پول گرفته بودن و با جوابگو میشدن.
این کارا کارای خوبی نیست، کارای اخلاقی نیست، کارای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
با نام یاد خدا، 442 رو از رادیو جوان میشنوید. اشتباه موجو تنظیم نکردید. من معارضه حکیمی هستم در خدمت شما و در کنار من دوست عزیز و فوق العاده پر اطلاعات هم معارضه رحیم پور رو هم داریم. توضیح میدیم که چرا آقای بابازاده رو الان صداش رو نمیشنوید، ولی در ادامه برنامه باهاش همراه خواهیم بود.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو جوان. آقای بابازاده هم بهشون سلام ویژه عرض میکنم، جاشون بسیار خالیه. خیلی دوست داشتیم که این هفته هم در خدمتشون باشیم، یه مشکل برشون پیش اومد، در واقع نتونستیم که در کنار آقای بابازاده باشیم. استاد تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، انشالله از هفته دیگه در خدمت شما هم هستیم. اومدیم با یه سری موضوعات داغ فوتبال، 442 رو از دست ندید.
در راستای مشکلاتی که آقای بابازاده هم پیش اومد، تیمشون یعنی سایپا 4 تا از ونپارس نقش جهان خورد که یکی از گلاش هم از 60-70 متری مارزا فلاحیان زد که مشکلاتشون بیشتر بشه.
چه شادی گلی کرد رضا کرملاتعب
و شادی گل عجیب. خلاصه از آسیا، اروپا، اقیانوسیا، آفریقا اخبار و پرونده داریم، علاوه بر این راجع به سرمربی آینده تیم ملی فوتبال کشورمون ایران هم صحبت خواهیم کرد و پرونده ویژه در این باره خواهیم داشت. به اروپا سر خواهیم زد که حوزه تخصصی، اگر تخصصی داشته باشم، برای من محسوب میشه. از پاریس سن ژرمن صحبت خواهیم کرد، همینطور در مورد اتفاقاتی که در فوتبال انگلستان افتاد، 7 گلی که وارد دروازه شیاطین سرخ شد و الی آخر. پرونده زیاد داریم، میریم و برمیگردیم.
The آغاز شمارش معکوس برای انتخاب سرمربی تیم ملی. فردا طبق وعده آقایون آخرین فرصتیه که قرار سرمربی تیم ملی رو اعلام کنن. مرد اسپانیایی گفته میشه که سرمربی تیم ملی ما خواهد شد، البته فقط در حد حدس و گمانه که در ادامه بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد. و آقای ساکت الهامی که خودشون رو لایق ترین فرد برای نیمکت تیم ملی میدونستن. مشکلات باشگاه استقلال هم همچنان تمومی نداره. البته که امروز آقای مخبر معاون اول ریاست محترم جمهور گفتن که در پرونده اسراماچونی به باشگاه استقلال کمک خواهند کرد، اما تو همین در واقع کشمکش سر اسراماچونی بود استقلال که یهو شوال اهلی نامه زد و گفت اگر طلب ما رو بابت انتقال قائدی ندید ازتون به فیفا شکایت میکنیم. ساعت 19:06:03 اینجا شبکه رادیویی جوان.
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره.
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال اینه بازی‌ها رو باری به هر جهت تموم کنه بره، اصلا نه به کیفیت و کار داره.
من چی بگم؟ من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه؟ اصلا کیه؟ اصلا امروز انتخابات بوده من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم، اصلا هرکیه.
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تایید میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه، واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
و اما پس از کش و قوس‌های فراوان طبق قوله‌هایی که رؤسای حاکم بر خیابان سئول و فدراسیون فوتبال دادن، قراره که 20 اسفند که همین روز آینده میشه سرمربی تیم ملی فوتبال اعلام بشه. به هر حال صحبت‌ها و شایعات مبنی بر اینه که سرمربی سابق تیم ملی قطر جاش رو با کارلوس کیروش عوض میکنه، یعنی کیروش پا میشه روی نیمکت آقای سانچز و آقای سانچز میاد میشینه روی نیمکت آقای کیروش، که یه تهاتری هم که این روزا چون مد شده تهاتر، یه تهاتری هم انجام بدیم با قطری‌ها و این اتفاق بیفته. حالا راجع به این گزینه ما پرونده ویژه داریم صحبت میکنیم، قبلش بین خودمون یه بحثی شکل بدیم. سانچز به نظر تو تعجب نمیکنه بعد از اون که اسپایر رو دیده بیاد اینجا و یه سری اتفاقات رو ببینه؟
ببین خب فلیک سانچز اصلا تو فوتبال آسیا برای اولین بار به هدایت یک تیم ملی رسید، یک استعدادیاب بود تو مدارس فوتبال بارسلون تیم مورد علاقت و سال 2006 اومد به قطر، پروژه بلند مدتی که آکادمی اسپایر در واقع تدوین کرده بود رو بر دست گرفت، رده به رده قشنگ با این نسلی که الان در تیم ملی قطر دارن بالا اومد، یعنی رفت زیر 23، زیر 20، زیر 23 و تیم ملی ب قطر و تیم ملی بزرگسال قطر که خیلی هم اتفاقا تو رده های پایه موفق بود. سال 2014 قطر رو قهرمان کرد در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور میانمار، 2015 بردشون جام جهانی و حضور داشت، و دیگه 2019 هم که تیم ملیشون رو در میان بهت همگان قهرمان آسیا کرد و هیچ مربیگری رو نکرده بود تا قبل از قطر. یه نقطه سیاه هم تو کارنامه‌اش داره، اونم جام جهانی 2022 قطره. اما این بین یه سری گزینه‌های داخلی هم مطرح شدن که الان تکلیف اونا من نمیدونم چی میشه.
اگر آقای ساکت الهامی اجازه بدن به ما و حالا اگر دوست داشتن میتونن بیان رو خط ما باهاشون مناظره کنیم به عنوان یکی از شایسته ترین گزینه‌های نیمکت تیم ملی، و البته عزیزان با توجه به اون اعداد و ارقامی که منتشر شد بابت یه دونه برد ولز که بعد 70 سال این تیم اومده جام جهانی و به هر حال این اعدادی که این وسط جابجا شد، گزینه‌های داخلی که فکر می‌کنم بیشتر حالا غیر از یکی دو نفر دو سه نفر به نفعشون شد، چون هر باشگاهی بخوام برن میگن که خب ما گزینه تیم ملی بودیم و این باعث میشه چندین برابر بشه. راجع به آقای سانچز هم ما اینو میتونیم اضافه بکنیم که تو سال 96 تا 2006 تو اون 10 سالی که کلاً فقط مربی بوده، یعنی هیچ وقت نخواسته بازیکن بشه، کلی بازیکن از زیر دستش تو لاماسیا گذر کردن به تیم اصلی رسیدن، من جمله لیونل مسی، من جمله فابرگاس، پیچه، بویان کرکیچ و کلی بازیکن دیگه. این نسل طلایی قطر هم که خب نسل سازی سانچز، حالا بیشتر رو ما در آیتمی که سرکار خانم میرعلایی برامون آماده کرده خواهیم شنید و راجبش صحبت خواهیم کردش. حالا راجب این بخشی که گفتی در واقع بازی ولز، این عدد و ارقام این پاداشا که منتشر شده بود بسیار عجیب و غریب هم بود. یعنی حالا بریم این بخش رو بشنویم که بشنوید و یه جوری علامت تعجب بشه قیافتون.
من هیچ حرفی ندارم.
پرونده امروز 442 در حالی باز میشه که لازم میدونیم از باشگاه استقلال و علی فتح‌الله زاده که به خاطر مبلغ بدهیشون به استراماچونی سرزنش شدن عذرخواهی کنیم و بعد از دیدن پاداش‌های میلیاردی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعتراف کنیم که استقلالی‌ها هم حق دارند وسط این بازار شام سهمی از بیت المال داشته باشند و بدهی‌هاشون توسط فدراسیون پرداخت بشه. اگر تا امروز تصورتون بر این بوده که عملکرد تیم ملی در جام جهانی بد بوده و تک برد ما از ولز راضیتون نکرده، به دو دلیل در اشتباهید. اول اینکه حتما عملکرد تیم ملی خیلی رضایت بخش بوده که کادر اداری و اعضای هیئت رئیسه پاداش‌های نجومی به خاطرش گرفتن، چون اگر تنها برد ما مایه شرمساری بود که طبیعتاً به خاطر چنین نتیجه این پاداش‌ها پرداخت نمی‌شد. و دوم اینکه حتما باید شاکر باشیم که برد بیشتری نداشتیم، چون فقط کافی بود آمریکا رو هم می‌بردیم و برای اولین بار در تاریخ به مرحله بعدی جام جهانی می‌رفتیم تا شاهد این باشیم که اعضای هیئت رئیسه تا 10 سال معتمادی خودشون برای خودشون پاداش‌های میلیاردی رد می‌کنن، اون هم بابت این اتفاق تاریخی که توسط بازیکنان تیم رقم خورده. حالا اگر زیاد از پاداش‌های نجومی شنیدید ولی هنوز موفق نشدید از مبالغ دقیق اونها اطلاعی کسب کنید، لطفاً به این فایل صوتی توجه کنید.
یعنی برد ایران مقابل ولز، هر کدوم از اعضای هیئت رئیسه، همینطور دبیرکل و خزانه‌دار به اندازه تک تک بازیکنان نفری 20,000 دلار پاداش گرفتن. سرپرست تیم و بازیکنان 100%، یعنی همون عددی که خدمتتون گفتم، مدیر اداری، مدیر اجرایی و مترجم 60% مبالغ فوق رو باید پاداش بدن. مسئول ساماندهی امور بین الملل و مسئول رسانه‌ای 40%. کارمندان وفق نظر ریاست فدراسیون 30, 40, و 50 میلیون تومان با توجه به مرتبه شغلی اون کارمند. چگونگی پرداخت پول تو جیبی رو هم نگاه کنید، اینم جالبه. رئیس فدراسیون، اعضای هیئت رئیسه، دبیر کل و خزانه دار روزانه 100 دلار. مثلا اگه 20 روز اونجا بودن چقدر میشه؟ 2000 دلار. بازیکنام روزانه 100 دلار. یعنی مهدی طارمی و خزانه دار جفتشون 100 دلار روزی پول تو جیبی میگیرن.
اما واکنش مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون به این اتفاق چی بوده؟
اعضای فدراسیون یعنی بعد از جام جهانی پاداش نگرفت.
یه سوالی که شما من گفتید.
یه سوال دیگه دوباره.
به گفته رئیس فدراسیون گویا پیگیری رسانه بابت هدر رفت بیت المال کار زشت و ناپسندیه. ما هم برای مکدر نکردن هر چه بیشتر خاطر آقای رئیس و اعضای فدراسیونشون، این پرونده رو با وجود اینکه دلمون میخواد مختومه اعلام کنیم اما به ناچار باز میذاریم و تنها درخواستمون از فدراسیون اینه که وسط جابجا شدن این هزاران دلار فکری هم به حال خرید VAR، بهبود شرایط ورزشگاه‌ها، ساخت ورزشگاه جدید و پرداخت بدهی‌های باشگاه استقلال کنن که حداقل در این مورد آخر باز همین پرداخت مستقیم هوادارها نباشه که 300 میلیون از مبلغ بدهی باشگاه رو جبران می‌کنه. چون هرچی باشه تا زمانی که پولی از بیت المال خرج میشه ما گرمیم و متوجه خالی شدن جیب‌هامون نمی‌شیم. باور کنید اگر در کنار خرج کردن برای خودتون کمی هم خرج فوتبال کنید، ما یک صدا میگیم نوش جونتون.
وقت همگیتون بخیر. دقیقاً الان میشه گفت که 16 ثانیه و 14 دقیقه از ساعت 7 شب سپری شد. آقای باوزاده پشت خط برنامه هستند که جاشون هم بسیار خالی. ما مرزا
بله دارن تلاش میکنن که بیان پشت خط. اگر ایشون بود یا صبر میکرد یا سریعتر میگفت که بشه 14 دقیقه و 14 ثانیه، چون خیلی آره. علاقه دارن که این اعداد با هم جفت بشن،
روند بشه.
و خب حالا ما داریم تلاش میکنیم بعد از اینکه 4 تا گل خوردن یکم شرایط رویشون بهتر شه. آره راجع به همین مسئله که صحبت شد تو آیتم تو بخشی که شنیدیم، یه چیزی من دیدم آقای فتح‌الله زاده، چون بحث مالی شد، من از جانب همه هواداران فوتبال، استقلال، پرسپولیس، ونپارس نقش جهان و تمامی تیم‌های
شدی تیم کرگر خیلی داری کری می‌خونی با سایپر آقای بابازاده.
آخه دیگه نیستن، باید استفاده بکنه از این فرصت. ولی من عذرخواهی می‌کنم از آقای فتح‌الله‌زاده، چون گفتن که 30 میلیون استقلال هوادار داره، فقط 300 میلیون ریختن. واقعا شرم بر ما که 300 میلیون ریختیم. من از شما عذر می‌خوام فتح‌الله‌زاده، و قصور از ما بوده، ببخشید که 300 میلیارد به این حساب واریز نشده و ما معذرت میخوام. من یه جلدم از روزنامه استقلال جوان سال 91 دیدم، بله. روزنامه خدا آقای فتح‌الله‌زاده است که پیروزم تیت زده بود که خدا قوت، خسته نباشید، خودشون به خودشون، بله. خسته نباشید گفتن. این جلد و این تیتری که استفاده کرده بود استقلال جوان از قول آقای فتح‌الله‌زاده این بود که استقلال از دوران آقای واعظ آشتیانی 3 میلیارد بدهی داره و ما نمیتونیم اینو پاس کنیم. یعنی الان بعد 10 سال هنوز همون آشو همون کاسه.
بله، حالا آقای بابازاده ارتباطمون برقرار شد. آقای بابازاده سلام، جاتون خیلی خالیه استاد.
خیلی ممنون. سلام بچه‌ها، اصلا همگی خیلی ببخشید، من یکم بودو اومدم این مسیر رو سعی می‌کنم یکم نفس نفس بزنم. استاد دوستان شنونده و ممنونم از اینکه امشب قبول زحمت کردید بچه‌ها.
آقای بابازاده یه مقدار بلندتر اگه میشه صحبت بکنید خیلی ممنون میشم.
من دارم به خدا خیلی بلند حرف میزنم اینجا، دوست دارم اگه ذره زحمت بکشن.
الان خوب شد، دست شما. خب آقای بابازاده، موضوع روزم حالا علاوه بر اینکه امروز تیم خودتون بازی داشت و در تغییر و تحولاتی که داشتید، امروز 4-1 باختید مقابل 4-0،
بله.
و بازی عجب بازی عجیب غریبی بود.
بله بچه‌ها الان اصفهانن، البته حالا من آخرین خواهی باشم در حال برگشتن ظاهرم مثل که و هر بزرگتون که متاسفانه اتفاقات غیر فوتبالی، حالا اجازه بدی که من بیشتر از این دیگه بازش نکنم، هفته آینده در مورد این موضوع من اطلاعات خیلی جالبی رو دوستانم خواهم داد که پرده از یه سری موارد و پشت پرده های فوتبال ایران باز میکنیم انشاءالله با امید خدا سر موعد مقررش. ولی کن به حال شکل فوتبال ما به حال هر چیزی که بخوایم حساب بکنیم همین صورت هست دیگه. حالا دیگه واقعا کاریش نمیشه کرد، حالا این صورت فوتبالی ما هم بعضی وقت روی ناخوششون نشون میده. ولی نکته ای که وجود داره فکر میکنم الان این روزا اکثرا همه دنبال اینن که بالاخره ببینن کی سرمربی تیم ملی ما میشه و تقریبا تو محافل فوتبالی اون همه دنبال این اسمه میگردن که فکر میکنم در واقع الان بتوجه فکتایی که الان از این برنامه رو میگیریم و صحبت هایی که از دوستان اون رو میشتریم و الان اتباطاتی که با بچه های فدرسیم داریم، فکر میکنم تقریبا گزینه های فریک سانچز در مرحله نهاییشو میگذرونه. فقط یه نکته باقی مونده، اونم داستان مبالغ دلاری ایشون هست که به واسه انتقال پول این مشکلاتی که حالا به حضورتی وجود داره به حال داره چیزی برنامه‌ریزی میکنم. با توجه به اینکه شما تو قطر هم حضور داشته و شما حساب قطری داره و ارتباط خوبی که ما با کشور قطر داریم، فکر میکنم که از این لحاظ هم دیگه خیلی در این زمینه مشکلی نداشته باشیم به احتمال زیاد، و فکر میکنم که دیگه فردا پس فردا رونمایی خواهد شد از این گزینه و نهایتا کار مشخص میشه که برتری با آقای فریک سانچز میشه صورتی پیش خواهد رفت. این بازیایی ان شاءالله دارن نمونه اینکه مربی ایرانی میخواد بیاد نه آقای قلعه‌نویی نه اصلا به تو کلی موارد منتفی، حالا حداقل در مورد آقای قلعه‌نویی به طور کلی این داستان منتفی هستش. و حالا من چون اسم آقای قلعه‌نویی رو آوردم، در مورد همین اتفاقات بازی گلگهر و استقلال هم یه سری نکته ها هست که ان شاءالله میام هفته آینده. خیلی موضوعات پشت پرده داریم که بخوایم در مورد صحبت بکنیم و همه اینها هم خوشبختانه با مدارک و مستندات انشاءالله تحلیل عزیزان علاقمند فوتبالمون خواهد شد. در حال دیگه بچه ها کاریش نمیشه کرد دیگه، فوتبال همه جای دنیا از این اتفاقا متاسفانه داره و تنها منحصر به کشور ما نیست که بگیم در داخل کشور این اتفاقا داره میفته. همه تو هر حال کم و بیش از این داستان ها داریم. انگلستان روز موادی وجودش کالچوپولی، ایتالیا که این یوونتوس برای چندمین بار دیدیم که حالا بازم در مجموعه تا اومد، بارسلونا به همین صورت تحدید آوری و موارد اینچنینی. به هر حال میخوام بگم که پشت پرده های فوتبال همه جا به هر شکلی حالا به هر حال وجود داره و یا اتفاقات نازیبای فوتبالی هست، قشنگی های فوتبال کم میکنه متاسفانه اینجور چیزها و باعث میشه که یه ذره نگاه مردم به فوتبال حالا چه داخلی چه خارجی فرق نمیکنه، یه مقدار نگاه بدبینانه ای باشه که انشاءالله این داستان ها پاک بشه از بحث فوتبال و مشاهده قشنگی های بیشترش هم باشه. نکته دیگه هست در خدمت ما هم مرور بکنیم.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای بابازاده. من در طول برنامه هم راجع به بازی امروز صحبت کردیم، حالا حتما خودتون باشید، راجع به اتفاقات و فراز و نشیبایی که تو این هفته در مورد باشگاه سایپا اتفاق افتاد خیلی خیلی میتونیم مشتاقانه و کامل صحبت بکنیم. ولی راجع به فیلیکس سانچز من حالا شنیدم که پیشنهادم از اکوادور داره و حالا بین
نه اصلا به طور کلی پیشنهاد اکوادوری پیشنهاد کاملا فکر و به دروغ محض، این متاسفانه از طرف یه سری از افراد در واقع برای فقط و فقط بالا بردن رقم قراردادشونه و در واقع حالا اون دوستی که ایشون رو متصل کرده به فوتبال ایران شناخته شده هم هست که به هر حال دیگه خیلی الان فعلا نمیتونیم بازش بکنیم. میگم باز انشاءالله هفته آینده اون خیلی نکته های جالب اینطوری داریم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم و من از همینجا به عزیزان فوتبالی عشق فوتبالی های خودمون به قولی این مژده رو به قولی بگم یا حالا ارجاع بدم به اینکه ما شده جمعه شب آینده پرده از این اتفاقات فوتبالیمون باز خواهیم کرد که من خیلی دوست ندارم واقعا در مورد این زود تو محبت صحبت بشه، ولی به هر حال دانستن این مسائل حق طبیعی مردم و اهالی فوتبال هست، یعنی اونا باید بدونن که در درون فوتبال ما چی میگذره و اونا که پول میدن هزینه میکنن بلیت میخرن یا از اعصابشون از ذهنشون جسمشون چند نفر بالا به خاطر سکته قلبی از دنیا رفتن به خاطر اینکه تیمشون مثلا دقیقه فلان گل خورده یا مثلا یه گل دقیقه مثلا فلان زده. همین هفته گذشته مگه نبود یه چاقوی و چه گندگی انداخته بودن داخل زمینه تو باشگاه گل بهرسی اونجا چیز بازی نفت مرسی سلیمان آره تو بازی نفت جا نفت من میخوام بگم که به هر حال اینا حق طبیعی علاقمندان فوتبال که باید بدونن واقعا در اون بیرون از مستطیل سبز چه موارد چه داستانهایی متاسفانه وجود داره که منجر میشه به یه سری اتفاقاتی که ما فقط روی بیرونیش رو داریم میبینیم و نمیدونیم اون طرف قضیه چه خبر. حالا ما یک پروژکتوری داریم میندازیم به اون تاریخونه ها تا انشاءالله به امید خدا روشن بکنیم و یه سری مسائل و موضوعات رو برای مردم باز بکنیم که در جریان کنه
قضایی
ان شاء الله با امید خدا بیشتر
قرار بگیرم. حتما آقای بابازاده، حالا وقتتون هم خیلی نگیرم الان که ان شاء الله بتونیم در ادامه تو بخش دوم در خدمت شما باشیم. فقط این قراردادی که با سانچز دارن میبندن عزیزان نشه مثل ویلموتس دوباره داستان، چون گفتم یک آدم شناخته شده ایشونو به فوتبال ایران داره وارد میکنه.
ببین نه دیگه، معمولا میگن آدم عاقل از یک سوراخ یک بار گردیده میشه و طبیعتا مدیران فدراسیون فوتبال ما هم دیگه یک از قرارداد آقای ویلموتس یا همون ویلموتس کیت دستهای لازم رو گرفتن و تجربه لازم رو به دست آوردن. یه نکته هم بگم، پشت قرارداد آقای ویلموتس یه وکیل بسیار خبره و کارکشته بود، اون هم همسر ایشون بود که خیلی به موارد حقوقی فوتبالی آشناست و ازم به حضورتون که موقع بستن قرارداد متاسفانه اون برای قضیه چند تا آدم کاملا خبره با این کاره و این طرف قضیه متأسفانه چند تا آدم کاملا این بدونن که علاقه من شده مسئله حقوقی باشن قرار باشن، به همین خاطر اینا باعث شد تا یه سری اتفاقات و داستانهای شکلی به وجود بیاد و امیدوارم این دفعه دیگه همچین موردهایی رو ما دیگه شاهدش نباشیم با امید خدا توی قرارداد آقای سانچز چون فردا انشاءالله امیدوارم اینجوری که گفتم حالا دیگه فردا احتمالا قریب به یقین در موردش جدی و دقیق و 100% صحبت خواهد شد.
بله، پس ما دیگه به قول معروف آقای سانچز رو تا الان سرمربی جدید تیم ملیمون بدونیم دیگه با این تفاصیل.
تا الان آره دیگه تا
همین لحظه
آره تا این دقیقه که ما همین اینجوری گفته میشه، یعنی در واقع این علامت هایی که الان ما داریم میگیریم و صحبت هایی که داده مطرح میشه ما رو فقط به یه گزینه میرسونه، اونم آقای فیلیکس سانچز هستش و یه بدبستونی در این صورت ما قطری ها انجام دادیم دیگه.
بله،
یه ما داریم یه گرفتیم دیگه به خاطر معروف یه مربی داریم یه گرفتیم،
فکر کنم بهتره رو ما گرفتیم با این تفاصیل، جوان تره رو گرفتیم ازش.
ببین به هر حال فیلیکس سانچز یه مربی بسیار بسیار انگیزه داره، انرژی داره، توانایی های زیادی داره، به لحاظ دانش فوتبالی مربی بسیار سطح بالایی هست و یه جام جهانی رو هم تجربه کرده و به هر حال میگم همون انگیزش میتونه خیلی کمک کنه حالا ما باشه. ببین اینکه به لحاظ سنی هم شرط سنی شد بچه ما دیگه نزدیک هست، منطقه دیگه حالا یه سری موضوعات دیگه مواردی که حالا برای دستیارانشون امیدوارم دوباره اگر قرار شد که مربی خارجی حالا سانچز هر کسی دیگه قرار شد بیاد بالاتر تیم ملی قرار بگیره، دوباره باز اون داستان همیشگی مربی ایرانی کنارم نباشه از زبونش نشنویم ما، و این کاملا یک کار خطا و فولی هستش که فدراسیون فوتبال به عنوان کارفرما اصلا نباید چنین اجازه‌ای رو به سرمربی بده، که درسته که حق قانونیش و طبیعیش هست دستیارش خودش انتخاب بکنه، ولی اینکه بگه آقا من مربی ایرانی رو نمیخوام و نباید تو کادر من باشه، یا بده مثلا کسی انتخاب بکنه که بودن یا نبودنش مثلا واقعا در هر دو حالت یکسان هست، اینجوری نباشه. واقعا این اجحاف هست و ظلم به مربیای ایرانی و به نوعی یه جور توهین به مربی ایرانی به حساب میاد، و انشالله این اتفاق رو ما دیگه شاهدش نباشیم و مربیای ایرانی خیلی خوبی داریم با دانش، با دانستن زبان خارجی، اینا همه میتونن بیان و در کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورم خدمت بکنن و کار بکنن، هم تجربه یاد بگیرن و همین که فضای فوتبالیمون رو به سرمربی جدید انشالله به امید خدا انتقال بدن.
با توجه هم به این سابقه ای که سانچز داره روی نسل سازی کار کردن با جوان تیم ملی، جوانان نوجوانان امیدا، فکر میکنم ما بتونیم روی مثلا حساب بکنیم با توجه به حالا نتایجی که تیم آقای معرفاوی هم تونسته بگیره تا به اینجای کار و یه بازی مهمم داره، و البته راجع به دستیار رو گفتید، فکر کنم موافق باشید که آقای سانچز روی آقای ساکت الهامی زیاد نباید حساب بکنه.
میگه صحبت های آقای الهامی خیلی جالب بود، میگه خودش گفت من قبول نمی کنم دیگه، دستیار نمیخوام بشم. حالا به حالی ها میگم دیگه بالاخره اینا هر کسی از زاویه دید خودش مسئله رو میکنه، البته که ساکت الهامی مربی خوب و فنی و توانمندی از این اصلا شکی وجود نداره، ولی به هر حال حالا هر کسی برای خودش میتونه برنامه‌ریزی کنه، تصمیم گیری بکنه. اونتا اشاره درستی هم به مسئله تیم ملی جوانان داشتی، الان تیم ملی جوانان ما با هدایت سعد مرغوی خیلی خوب کار کرده توی مسابقات، و با عراقی باید بازی بکنه که اماد محمد رضا رو بالا سر خودش میگیره، کسی که به قول خودش 9 سال تو فوتبال ایران کار کرده، کاملا زیر و رو فوتبال ما رو میشناسه، قدرت فوتبال ما رو میشناسه، و اینکه انشالله به امید خدا بتونیم که از این بازی هم رفته خور بیرون بیاییم و انشالله تیم ملی عراق مچ خوبی بگیریم. همونطور که معقوبی هم گفته بود اگر این بازی رو بتونیم ببریم دیگه برای فینالی چیران خیلی کار سختی انشالله به امید خدا نخواهیم داشت.
انشالله خیلی ممنون آقای بابازاده، جاتون خیلی خالی، انشالله هفته دیگه حضوری در خدمت
خدا با کمال میل انشالله پیمون در خدمت دوستان مخالف
انشالله بود. حالا در ادامه بازم در خدمت شما خواهیم،
حتما انشالله با کمال میل.
متشکرم، وقت شما بخیر، خدا نگهدار. خب آقای محمدرضا خان حکیمی،
بله عرض کنم یه پاریسکیت یه مقدار جنجالی داریم، بحثش هم مفصل، حالا من نمیخوام زیاد وقت برنامه رو بگیرم، ولی قشنگ میتونیم بشینیم یه ساعتی راجع به این ماجرا صحبت کنیم، میشد کل 442 بشه 352 خرابی که آقای کریستوف گالتیه با تیمش داره ارائه میده،
و چقدرم عصبانی شد راموس.
دقیقاً راموس خب تو جریان این مسابقه جمله‌ای که لبخونی کرده بود، مسابقه که میگم بازی بایرن و پاریس سن ژرمن، بازی برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، مؤدبانش میشه لعنت به اون دیوانه که پاریس رو تأسیس کرد.
بله دقیقا. حالا راجع به این که از بین مسی، نیمار، امباپه هم دو نفر آخر فصل جدا خواهند شد، به نظرت کدوم یکی از این دو تا؟
من فکر کنم مسی کارش تمومه با پاریس سن ژرمن، نه انگیزه ای براش مونده و نه حالت مالی هم اونقدر برای مسی الان دیگه اهمیت داره، اگر هم داشته باشه جاهایی هستن از جمله حالا
ریاض دنبال
هم عربستان گشت. هم از اون برم حالا ایالات متحده، ولی خب ده ها برابرش در عربستان برایش هست برای ایجاد رقابت بین رونالدو و مسی، ولی جدای از اون اتفاقاتی که داره پاری سن ژرمن میفته، الان میخوان دوباره توماس توخل رو برگردونن، مثل همون اتفاقی که حالا در ادامه راجع به تاتنهام صحبت میکنیم، میخوان پوچتینو رو برگردونن، گالتیه خب نه تو جام حذفی موفق بوده نه تو لیگ قهرمانان، لیگ رو هم که اگر لیلی این وسط نباشه همیشه پاری سن ژرمن و موناکو، پاری سن ژرمن گرفته، و این بین هم یه سری بازیکن با این همه بازیکنی که خریدن انقدر بد مدیریت کردن این باشگاه رو، بازیکن مثل بیچیابو، مثل زایر امری تو 16-17 سالگی باید بیان تو این مرحله حساس تو آلیانز آرنا مقابل بایرن بازی بکنن، تو این 5 سالی که امباپه تو پاری سن ژرمنه 4 بارش رو تو مرحله یک هشتم نهایی حذف شده، یه بار فقط تیمش به فینال رسیده، و ضرباتی هم که تیم پاریس سن ژرمن میخوره از مثلا کومان میخوره، کسی که محصول آکادمی خودشون بوده، یه محصول آکادمی دیگه شون مایک مانیان برای میلان بازی در میاره و میلان میره به جمع 8 تیم، و باز حالا جمله آخر معترضی که میخوام بگم، بازم میخوام مقایسه بکنم منچستر سیتی رو با پاریس سن ژرمن، چون که هر دو تقریبا حالا یکی دو سال تفاوت اون سرمایه گذاری بود که توسط اماراتی ها و قطری ها انجام شد. بله منچستر سیتی هم قهرمان اروپا نشد، اما تفاوت اینه که کانسلو ناز وقتی میکنه گواردیولا به راحتی میگه آقا خسته نباشید بفرمایید برید، ولی دقیقا همین اتفاق برای امباپه میفته. گرچه که متفاوته امباپه با کانسلو، اما همچین برخوردی باش نمیشه، قراردادش با ده ها برابر اعداد بیشتر تمدید میشه و در نهایت موندگار میشه.